بحث در مورد این بود که آیا حیوانات نفس ناطقه دارن یا ندارن. فلاسفه اقوالی ازشون نقل شد، مثل شیخ الرئیس که ابتدا اصلا نفس حیوانی رو مجرد نمیدونست تا چه برسه به گیاه و جماد و اینها. اما رسیدیم به کلمات عرفا که اینها قائلن که همه موجودات حیان، همه موجودات زنده هستن، اصلا ناطقن. از شریعت، روایات، آیات این مسئله برمیاد، یعنی حیاتی که ساری در همه موجوداته. اما از استدلال و برهان بخوایم اثبات کنیم این مسئله رو، خب این یه مقدار به این سادگی نیست. اینجا یه مقدار روایاتی رو حضرت آقا آوردن، ظاهرا از جناب قیصری هم بود، در مورد اینکه موجودات شعور دارن، حتی جمادات. اینکه مثلا میگه گواهی میدهن، یا میگه هر موجودی که صدای مؤذن رو میشنوه براش دعا میکنه، یا برای طالب علم موجودات ماهی در درون دریا دعا میکنه. پس اینا شعور دارن، علم دارن. حالا باید ببینیم که سخن به کجا میرسه. میفرماد عقل اگرچه از این مسائل محجوب است، یعنی اون حیات ساری در عالم رو عقل محجوبه، لکن وقتی منور به نور الهی گردد و سریان وجود در جمیع موجودات را درک کند، خواهد دانست که هر کدام از آنان دارای نفس ناطقه است، عالم و سامع، که نصیب آن از عالم ملکوتی به حساب می آید. هم می شنون هم نطق دارن همه موجودات، چنان که فرمود به یدهی ملکوت و کل شیء، ملکوت هر چیزی به دست خداست. پس هر چیزی ملکوتی داره و ملکوت هم چیه؟ حیه. پس هر موجودی حیات داره. این از لحاظ قرآنه. و به حسب کثرت وجوه امکانها، وجوهات امکانی باید باشه، مثلا از حق دور می‌گردد و از عالم نوری خود غافل گشته برای او ضعف حاصل می‌شود. میگه هر چی از مبدأ فاصله بگیره، واسطه بخوره، این شدت نورانیتش کم میشه، حیاتش ضعیف میشه. موجودات کلن هر چی ما به طرف مبدأ بریم، اونجا قوت پیدا میکنه، حیات، علم، اینا قوت پیدا میکنن، مثل فرشتگان، بالاتر از فرشتگان مثل حضرت روح. ولی وقتی پایین میاییم به طرف کثرت نزول میکنیم، میبینیم حیات رو به ضعف میره. هرچی هم وسائط بیشتر میشه، این صفات وجود هم ضعیفتر میشن. و به حسب قلت وجوه امکانها، کم بودن این وجوه امکانی، به حق نزدیک شده و کمالات رو از اون میگیرد، یعنی از حق تعالی میگیره، دریافت میکنه و به انوار اون نورانی گردد. شکی نیست که بساط از مرکبات به حق نزدیکترند و پس از آن معادن و بعد نبات و بعد از آن حیوان. بساط که میگه چیه اینجا منظور از بساط؟ اینجا منظور از بساط عناصر بسیطه، مثل آب و خاک و باد و آتش و اون عناصری که چهار عنصری که قدیم قائل بودن، یا این عناصری که الان حالا شناخته شده، عنصر چیزی که از میدونید ترکیب نشده از مواد دیگه. قدیم اون چهار تا باد و خاک و آب و آتش رو عنصر میدونستن که میگفتن موجودات از اینا ترکیب شده اند. الان پیشرفت کرده مواد دیگه ای رو میگن اینها هستن، عناصر که از چیز دیگه ای درست نشدن. پس یه موقع ما بسیط میگیم، منظورمون ارواح بسیط، عقول بسیطه. یه موقع بسیط میگیم مواد بسیطه. اینجا الان مواد یعنی عناصر رو میگه. میفرماد چی؟ شکی نیست که بساط از مرکبات به حق نزدیکترن. مرکبات چیزایی که از این اینا ترکیب شده اند. عناصر به حق نزدیکترن از مرکبات. و پس از آن معادن، معدن ترکیبیه که رشد کرده. و بعد نبات، بعد از اون میاد مرتبه نبات میشه. چون میدونید معدن از بسیط یه درجه بالاتره. بالاتر از اون میشه چی؟ نبات. چرا معدن بالاتره؟ چون طی تغییر و تحولاتی که حاصل شده براش، حرکتی که حاصل شده، یه ماده خاصی شده. بالاتر از اون میشه گیاه، نبات. بالاتر از اون میشه چی؟ حیوان. حالا عرفا این سیر رو برعکس میگن، میگن نزدیکترین موجودات به خداوند عناصرن، بساطن، بعدش معدنه، بعد نبات، بعد حیوان، و بعد آخر از همه انسان. یعنی انسان از دایره عبودیت خیلی بیرونه، که میگن این جمادات اعلم الخلائق باللهن، عالمترین خلق به خدا جماداتن، که اینو از شدت عبودیتشون ساکنن، هیچ حرکتی نمی کنن. گیاه یه مقدار از دایره عبودیت خارج میشه، منیت پیدا میکنه، رشد میکنه، نمو میکنه، حرکت میکنه. حیوان بیشتر دور میشه، منیتش بیشتر میشه، لذا خودخواه میشه حیوان، برای خودش میخواد. بعد انسان که دیگه دورترین مرتبه است، که ادعای خدایی میکنه اصلا. یعنی ما تو فلسفه چی گفتیم؟ یادتون باشه؟ گفتیم اول انسانه، بعد حیوانه، بعد گیاهه، بعد جماد. ولی عارف برعکس رو میگه. میگه نزدیکترین خلق جمادات، نبات، حیوان، انسان. عبارت رو دقت کنید. شکی نیست که بساط از مرکبات به حق نزدیکترند، و پس از آن معادن، و بعد نبات، و بعد از آن حیوان. میگه اصلا شکی نیست در این که اینا به خداوند نزدیکترن. پس نزد چنین شخصی صحیح هست که تمامی موجودات عارف به خدا بوده و در پیشگاه او فرمان بردار باشند. چنین عارفی همه رو میبینه که فرمان بردار خدایند، مطیع اویند. مولانا چی میفرماد؟ آب و خاک و باد و آتش بنده اند، پیش ما مرده بر حق زنده اند. میگه اینا، تو به نظرت میاد اینا مردن، اینا در نزد حق تعالی زندن، حیات دارن. به خاطر همین خداوند به آتش میگه یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ای آتش سرد و سلام باش، دستور میده، اون اطاعت میکنه. یا جبال او بی مه، ای کوها گریه کنید با داوود. میشنون، اطاعت، بندن، مثل انسانها که هرچی بهش میگه اقم الصلات، نماز بخون، نمیخونه نیست. و در پیشگاه او فرمان بردار باشند، و بر آنچه که بر آنان افاضه می شود و آنچه که از آنان گذشته و به پایین تر میرسد مطلع باشند. میگه این موجودات حتی به مادون خودشون عالمن، اعلم الخلائق باللهن. این کلام چیه؟ جناب علامه قیصری در شرح فصوص که میبینیم اینها میگن اصلا عالم، حالا سهروردی هم داره خود ایشون در جایی در حکمت الاشراقشونه، حالا میگه این عالم اصلا حیاتون تفور، حیات که فوران کرده، فوران حیات این عالم. تو به نظرت میرسه این مرده است، از او عین حیاته، او عین حیاته. به مطلب دوم، محقق دوانی در شرح هیکل دوم از هیاکل النور سهروردی که قبلا توضیح دادیم، هیاکل النور کتاب سهروردی، هیاکل گفتیم یعنی معابد، معابد نور، که محقق دوانی شواکل الهور فی شرح هیاکل النور، کتاب های سهروردی رو زیاد شرح کردن چون خیلی مهم بوده. در باب اثبات تجرد نفس به دلیل تحلل و سیلان بدن و دوام جوهر مدرک چنین میگوید. آها، اگه در خاطر عزیزان باشه، در مباحث معرفت نفس یکی از ادله تجرد نفس رو چی گفتیم که خیلی مهم بود؟ گفتیم ما یک هویت ثابت داریم، من ثابتم، من تغییر نمی کنه، که اگه تغییر کنه که دیگه من نخواهیم داشت، من ثابتم. اما میبینیم ماده سیلان داره، ماده اصلا جنسش حرکته. چه تجدد امثالی که عرفا میگن رو بگیریم، چه حرکت جوهری فلاسفه رو در نظر بگیریم، ماده اصلا داره حرکت میکنه، یعنی نه که حرکت، اصلا حرکته، یعنی هیچ ثباتی ما در ماده نداریم. ماده دو لحظه نیست که یک چیز ثابت باشه. شما صفحه تلویزیون میبینید، مثلا عکس یک گل ثابت تلویزیون داره نشون میده، آیا این عکس ثابته؟ یا دم به دم داره اون پرتوی که حالا روی این صفحه ایجاد میشه او رو ثابت نگرداشته؟ مسلماً اون دم به دم داره عوض میشه. عالم ماده اینجوری، اینو قبلا بحث کردیم پیرامونش دیگه، ماده سیلان داره، هویت واحده نداره، اصلا بگیم این همانی ندارد، هویت یعنی این همان است. تا بخوای بگی این شده اون، تا بخوای بگی این شده اون، رفته این صورت دیگه آمده جاش. اما ما میبینیم که من ثابتم، پس من ماده نیستم. اثبات تجرد نفس یکی از راهاش همین بود دیگه، ماده سیلان داره در حالی که من ثابتم، پس من ماده نیستم. که این دلیل رو حالا جناب سهروردی هم آوردن که بفرمایید در باب اثبات تجرد نفس به دلیل تحلل و سیلان بدن و دوام جوهر مدرک، که جوهر مدرک که نفس ما باشه، چنین میگوید مخفی نماند که مصنف شیخ سهروردی در غیر این کتاب به جریان این دلیل در سایر نفوس حیوانی اشاره کرده است. خب اینو میگه حد شیخ سهروردی، این استدلالو میگه برای حیوانات هم آورده، این دلیلی که شما میگی مختص انسان نیست، حیوانات هم خب همین جورن. زیرا اگر برای حیوانات یک نفس باقی وجود نداشته باشد، هر زمانی فرس متبدل می شود، فرس اسب، پس هر زمان داره عوض میشه. اگه نفس ثابت نداشته باشه، این اگر فقط ماده باشه، این اسب یه دقیقه پیش نیست، اسب یه ثانیه پیش نیست. و حدس صحیح برخلاف این حکم میکند که اسب همون اسب یک سال پیشه، همون اسب. و نیز حکم کند به این که با وجود تبدل بدن فرس، او مستمرن ذات خیش را درک میکند. با اینکه بدن اسب داره لحظه به لحظه از بین میره، بدن جدید میاد، ولی او خودشو درک میکنه و ثابته. و به همین دلیل است که آنچرا که سابقا حس کرده به یاد میآورد. حالا از کجا میگی ثابته؟ میگی برای اینکه یادش میاد که تو صاحبشی، مثلا تو بهش محبت کردی، تو این کارو کردی، و نفسی که داره. همچنین به عقیده ایشان، یعنی سهروردی، حیوانات نیز دارای نفوس مجردند، چنان که اوائل بدان معتقد بودند. اوائل یعنی حکمای اوائل، حکمای پیشین هم قائل بودند که حیوانات نفوس مجرد از ماده دارند. و حتی بعضی در جمادات نیز وجود نفوس مجرد را اثبات کرده اند، اثبات میکنن که جمادات وجود مجرد دارن. بدان که بقای ذات در حیوانات ظاهر است، چنان که در انسان ظاهر است. مسلمه انسان هم اینو حیوان اصلا. در این که ذاتش حیوان باقیه، یعنی نفسی داره که باقی غیر بدنشه، این ظاهر هویداست، همون جوری که در انسان اینجوریه. و شیخ در جواب سوالات بهمنیار، شاگرد ابن سینا بود، بهمنیار خیلی هم باهوش و زیرک بود، خیلی سوالات خوبی هم از شیخ الرئیس میپرسید، یعنی طالب بود، سوال نشانه طلب علمه. و شیخ در جواب سوالات بهمنیار به صعوبت فرق بین انسان و حیوانات در این حکم تصریح کرده است. میگه اونجا در مجموعه سوالاتش میگه سخته بخوایم بین انسان و حیوان فرق بذاریم در اینجا، یعنی در این استدلال انسان و حیوان شریکم با هم، همون استدلالی که برای انسان میاری تو حیوانم همون هست. و اما نبات گیاه در این مرتبه از ظهور نیست. اما برای گیاه بخوایم چنین چیزی اثبات کنیم که او نفسی دارد باقی، چون ما باید اثبات کنیم یه نفسی داره غیر از این ماده طبیعی، دقت کنید، برای حیوان به سادگی میشه اثبات کرد، همونجوری که برای خود انسان اثبات میکنیم. اما آیا برای گیاه میشه اثبات کرد چنین چیزی رو؟ که گیاه هم یه نفسی داره مجرد از ماده، با زبان استدلال ها، نه که با روایت و حدیث، نه، با دلیل عقلی بخوایم اثبات کنیم گیاه هم نفسی دارد که باقی است و غیر از بدن اوست. میگه نبات در این مرتبه از ظهور نیست، خیلی ظاهر نیست این مطلب در مورد گیاه، ولیکن جای نظر و بحث در آن وجود دارد. چرا؟ چون ما حرکت گیاهی رو که میبینیم یک حرکتی شبیه به حرکت ارادیه، بلکه باید بگیم حرکت ارادیه. چرا؟ چون نظم درش میبینیم، نظمی که شما ببینید تمام برگهای یک درخت مثل همن، این یه نظمی روی این حرکت گیاه ها حاکمه. درخت یاس رو نگاه کنید، برگهاش، ساقه‌هاش، نوع پیچشش میاد میرسه به یه چیز، مثلا چوبی، تنابی میپیچه دورش، دور او میپیچه، خودش رو نگه میداره. این حرکت‌ها شعوری رو اثبات میکنه. در مرتبه گیاه داره یه شعوری رو اثبات میکنه. این که میگه جای بحث دارد، میگه مثل حیوان ظهور نداره این که این نفس داشته باشه، ولی جای بحث داره، چون هر گیاهی یک سلوک خاصی داره. هیچ وقت از هیچ گندم کاری و جو بردهد، هیچ وقت گندم جو ازش بیرون نمیاد، از درخت انار خربوزه سبز نمیشه، یه سلوک خاصی داره. این میوه انار رو، این دونه ها که کنار هم چیده شده، پوست دورشو گرفته، کدوم شعوری اینو اینجوری طراحی کرده؟ شعوری داره پس این گیاه. پس بی شعور نیست، و شعور نشانه حیاته. خب، و این معنا در جماد از همه مخفی‌تر و سخت‌تر است. اما حالا بخوایم در مورد جماد، سنگ، فلز، بخوایم برای اینا اثبات نفس کنیم، خیلی مخفیه دیگه. حالا گیاه رو باز یه چیزی میشد بگی، اما جماد رو چی بگی؟ چجور اثبات کنی که دارای نفسه؟ این کلام چیه؟ ابن سینا با سهروردیه. بهمن یار به تکرار بقای ذات رو از شیخ استفسار کرده است. خب بعد بهمن یار سوال میکنه، تو سوالاتش میگه جناب شیخ، از کجا که شما ثابت و برقرار هستی؟ این که شما میگی که من ثابتم، ماده حرکت میکنه، پس من ماده نیستم، از کجا که شما ساکتی؟ از کجا که شما ثابتی؟ اینجا ابن سینا سکوت میکنه، میگه شیخ چرا جواب نمیدی؟ میگه برای اینکه من اون آدم قبلی نیستم که تو از یه ابن سینای دیگه پرسیدی، من الان عوض شدم دیگه. یعنی اگه حرف تو درست باشه، اگه من ثابت نباشم، پس من باید تو این چند لحظه عوض شده باشم. همین که تو داری از من میپرسی، پس میدونی من ثابتم. دقت فرمودی چی شد؟ خیلی بهمن یار ریز میشده و رو مخ بوده، به قول معروف. حالا بحث فلسفی بوده. جوری که میگه از کجا میگی تو ثابتم من؟ که ایشون سکوت میکنه، میگه خب. میگه چرا جواب نمیدی؟ میگه برای اینکه من عوض شدم، من ثابت نیستم که، من آدم قبلی نیستم که تو ازش پرسیدی. پس ببین خودت هم میدونی که ما ثابتیم، نفس من ثابته، در حالی که بدن داره تغییر میکنه. که آقا جان فرمود بهمن یار به تکرار، تکرار یعنی خیلی، بقای ذات رو از شیخ استفسار کرده، و شیخ جمیع جوابهای خود را به اثبات در حیوان برگشت داده است. تمامش روی اون قضیه این که حیوان ثابته، و تصریح کرده است که اثبات این معنا در غیر حیوان سخت و دشوار است. و چون بهمنیار در بحث مبالغه کرد، یعنی گفتم خیلی ریز شد، تا آنجا که احتمال تبدل ذات در انسان را اظهار کرد، گفت شاید انسانم عوض میشه، ما از کجا بدونیم انسان عوض نمیشه؟ شیخ در جواب بعضی از ایراداتش که از خود او شنیده بود گفت: چگونه مرا مسموع منه خود قرار می دهد در حالی که تجدد ذات را تجویز می کند؟ میگه چطور داری از من سؤال می کنی؟ چطور به من میگی که مگه نشنیدی چی گفتم؟ اگه من تبدل ذات داشتم، ذاتم تبدیل می شد، عوض می شد، اونی که شنیده بود یه دقیقه پیش الان عوض شده، یه چیز دیگه شده. بله، اصل داستانش به این صورته که شیخ سکوت میکنه، سکوت میکنه، بعد وقتی میگه چرا جواب نمیدید، میگه من شنیدم، من بودم که شنیدم، اگه من بودم شنیدم پس من ثابتم. این عبارت را از نسخه خطی از شواکل الهور در شرح حیاکل النور نقل کردیم و در کتاب دروس معرفت النفس عبارتی را از دوانی، ملا جلال دوانی، از کتاب شواکل نقل کرده ایم که گفت اعتقاد ما این است که جمیع حیوانات چون انسان دارای نفس مجردند و برخی از قدما نیز بر این عقیده بودند. حتی بعضی از آنان تصریح کردند که نباتات نیز دارای نفس ناطقند. خب ایشون هم اعتقاد ما رو، اعتقادشون میگه هم برای حیوانات هم برای گیاهان، میگه حتی قدما، حکمای اوائل مثل فیثاغورس، آغازاسیمون، امبازغولس، اون حکمای پیشین، حتی قبل افلاطون و اونها، اینها این هم قائل به چی بودن؟ تجرد نفوس حیوانی بودن. جیم، مطلب بعدی، اینا مطالبی که علما در مورد این مسئله نظر دادن، یکی یکی ببینیم نظرات چیه. شیخ بهایی در اول جلد چهارم کشکول، کشکول شیخ بها عزیزان، اگه دقت کرده باشید حضرت آقا خیلی مطلب در کتاباشون از کشکول شیخ بها میارن، چون شیخ بها خودش علامه ذوالفنونی بوده، از کتابهای مختلف علمی مطالب ناب رو در زمینهای مختلف جمع کرده. کتاب‌های کشکولی خصوصیتی که دارن، اولا هر کسی کشکول نمیتونه بنویسه، اینو بدونیم، هر کسی کشکول نمیتونه بنویسه. کسی کشکول نویسه که ذوالفنون باشه، یعنی رشته‌های مختلف علمی رو تسلط داشته باشه، که از هر کدوم یک گلی بچینه جمع کنه در یک جا. و خوندن کشکول اطلاعات عمومی تخصصی رو بالا میبره. عمومی تخصصی یعنی چی اطلاعات عمومی تخصصی؟ ما یه اطلاعات عمومی داریم که در سطح عامه مردم مطرحه، یه اطلاعات عمومی داریم که در سطح علما مطرحه. اطلاعات عمومی که در سطح علما مطرحه. کسی که کشکول بخونه اطلاعات عمومیش در سطح علما بالا میره، لذا طلبه دانشجو باید کشکول خون باشه، چون از هر کتابی، از هر علمی، از هر رشته‌ای مطلبی دستش بیاد، خیلی بی اطلاع نباشه. اونم چون تو کشکول ها نابترین مطلب رو میارن، توی اون رشته مطالب نابی تو دستش باشه طرف، و همین که کتاب های مختلف رو بشناسه، چون تو کشکول میگه از فلان کتاب اینجوری گفته، فلان تفسیر اینجوری گفته، لذا شما کتاب ها رو هم میشناسید، کتاب‌هایی که اون علامه خونده. و یکی از بهترین کشکول‌ها هزار و یک کلمه و هزار و یک نکته آقا جانه. بهترین کشکوله، هزار و یک کلمه و هزار و یک نکته. خب کشکول شیخ بها هم گفتیم خیلی ارزنده است، اینو حتما عزیزان، جوک هم توش داره ها، مطالب تفریحی هم داره، ولی خب حدیث داره، فلسفه داره، عرفان داره، خیلی رشته های مختلف الهیات رو داره. شیخ بها در اول جلد چهارم کشکول خود بعد از نقل بعضی از کلمات قیصری میگوید مخفی نماند که کلام قیصری مفهم این معناست که مراد متقدمین از نطق معنای لغوی آن است. پیشینیان که میگفتن نطق همون سخن گفتن رو میگفتن، نه منظور مثلا عاقله، قوه عاقله رو بگیم. و شیخ الرئیس در ابتدای کتاب دانشنامه علایی، دانشنامه علایی یکی از کتابهای فارسی ابن سیناست، ابن سینا تمام یا اکثر کتاباش عربیه ولی این دانشنامه علاییش فارسی نوشته این رو، در ابتدای کتاب دانشنامه علایی تصریح به این مطلب کرده است و سپس میگوید حکمای قدیم قائل بودند که نفوس حیوانات ناطق و مجرد هستند و مذهب شیخ مقتول نیز همین بوده است. شیخ مقتول منظور کیه؟ سهروردیه. این سپس میگوید، یعنی کی میگوید؟ شیخ بها میگوید ها، نه اینکه فکر کنید ابن سینا، چون سهروردی مال بعد از ابن سیناست. و مذهب شیخ مقتول یعنی سهروردی نیز همین بوده است و شیخ الرئیس در جواب سوالهای بهمنیار تصریح کرده است که فرق بین انسان و حیوانات در این حکم مشکل است. و مراد شیخ بهایی از شیخ مقتول مرحوم سهروردی صاحب حیاکل است. و عبارت دانشنامه علایی چنین است: اگر ما را دانسته نباشد که مردم چه بود و کسی ما را باز نماید و گوید که مردم جانوری بود گویا، چون فارسی هزار سال پیشه دیگه، این فارسی مال هزار سال پیشه، میگه اگه ما ندونیم معنی انسان چی، مردم یعنی انسان، اگه ندونیم معنای انسان چیه و کسی به ما بگه که مردم جانوری بود گویا، یعنی حیوانیست ناطق، که ما نخست دانسته باشیم معنی جانور و معنی گویا را. خب میگه ما وقتی کسی اینجوری میگه، ما اول باید بدونیم جانور چیه، یعنی تعریف حیوان رو بدونیم، تعریف گویا رو بدونیم، بعد بتونیم بفهمیم حالا این چی میگه. و همچنین دال، این حروف چینی 1 2 3 به جای حروف چی میذارن؟ به جای عدد ابجد میذارن، یعنی دال یعنی میشه 4. و همچنین در اوائل کشکول این چنین آمده است: شیخ الرئیس ابو علی سینا رساله‌ای در عشق نوشته است و در آن رساله میگوید عشق مختص به نوع انسان نیست، بلکه در تمامی موجودات اعم از فلکیات و عنصریات و موالید سگانه، موالید سگانه چی هن؟ معدنیات، نباتات و حیوان، ساری و جاری است. میگه عشق یک حقیقتی است که در تمام موجودات، هر موجودی به اقتضای خودش، هر موجودی به اقتضای خودش این عشق درش هست، حتی فلکیات باشن، عنصرها، عناصر باشن، موالید سگانه که معدن و نبات و حیوان باشه، تو همه اینا ساری و جاریه. شیخ در آخر نمط هشتم اشارات میگوید تنبیه: با تأمل و نظر در امور به دست آید که هر یک از اشیاء جسمانی، ببخشید من توضیح ندادم این بالا، این که شیخ الرئیس در رساله عشق اینجوری میگه، خب منظور چیه از آوردن این کلام؟ چی میخواستن بگن؟ میخواد بگه حیان، حیات دارن و شوق، چون عشق اون شوقه، عشق اون جذبه، پس حیات دارن که عاشقند همه موجودات. حتی یک شخصی تعبیر کرده بود، حالا تعبیر استحسانیه، گفت بود وقتی شما یک کاغذ رو پاره میکنی، جر میدی، صدا میکنه، این ناله‌ایه که از درد فراق، این ذراتی که دارن از هم جدا میشن از درد فراق دارن ناله میکنن. یا یه سنگی رو که میشکنی صدا میکنه، ناله‌ایه که اون ذرات از فراق دارن. مطلب استحسانیه، ولی شیخ الرئیس وقتی میگه عشق در همه ساریه، پس همه قائله که همه حیان، قائل به حیات همه موجوداته. خب در نمط هشتم اشارات میگوید تنبیه با تأمل و نظر در امور به دست آید که هر یک از اشیاء جسمانی دارای کمالی خاص است که وقتی از آن کمال خود جدا شد، عشق ارادی یا طبیعی بدان پیدا کرده، نسبت به آن شوق، نسبت به آن شوق طبیعی یا ارادی دارد. میگه هر کدام از اشیاء جسمانی کمالی دارند. اینجا اختلاف نسخه است در کتاب که خود آقا جان پایینش هم میفرماد، ولی حالا اول ترجمه کنیم توضیح بدیم مطلب رو. میگه هر یک از اشیاء جسمانی کمال خاصی داره که وقتی از اون کمال خودش جدا میشه، از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. بشنو از نی چون حکایت میکند، چجوری داره حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکند. میگه از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. نی دیدی چه نوای غمناکی داره، میگه من چون بریدن آوردن اینجا دارم ناله میزنم. تمثیله. ابن سینا میگه هر موجودی یک کمالی داره که وقتی از این جدا میشه، عشق ارادی یا طبیعی بدان پیدا میکند. شما سنگ رو از بالای کوه رها میکنی، سنگ کمالش چیه؟ زمینه. با سر خودش رو میاره برسونه به زمین، سنگو که رها میکنی از بالای کوه. دود رو که آتیش روشن میکنی، دود خودش رو میکشه که برسونه خودش رو به آسمان، شوق داره به اون وطن اصلی خودش. بله دیگه، بله دیگه، همینه، درست ترجمه کرده. نه میگه چون از اون کمال جدا شد، عشق ارادی یا طبیعی بدان کمال پیدا میکنه. ترجمهش فرق میکنه، مطلب درست. نسبت به آن شوق طبیعی یا ارادی دارد، نسبت به اون کمال وقتی که جدا میشه از اون سنگ، وقتی جدا کنیشو از زمین طبیعتاً میاد به طرف پایین، دود وقتی روشن کنیم به طبیعتاً شوق داره به طرف بالا. و این کمالات به سبب رحمتی، حالا اینا در مورد طبیعیاته دیگه، اون عشق ارادی و که از روی اراده باشه که دیگه مثل حیوان، اون بچه‌ای که به مادرش عشق میورزه، مادری که به بچه خودش عشق میورزه، اونا که دیگه خیلی واضحه. و این کمالات به سبب رحمتی از جانب خداوند تعالی، یعنی از علم عنایی الهی است. عنایی یعنی علم عنایت کرده خداوند، از اون علمی که موجب عنایت به عالم شده، خداوند این کمالات رو به این موجودات بخشیده که به هر نحوی که عنایت بدان تعلق گیرد به آن شیء جسمانی عرضه می شود. اینجا حالا تعلیقه رو بخونیم چون نکته ای داریم. این ازا فارقهو نباید باشه، این ازا قارنهو باید باشه. هنگامی که اون کمال قرین اون موجود میشه، وقتی اون کمال رو پیدا میکنه عشق میورزه به او، وقتی کنار او قرار میگیره باید به او عشق بورزه. اگرچه اونجوری هم میشه معنا کرد، ولی چون میگه این کمالات رو خداوند عنایت کرده، این کمالات رو خدا چون عنایت کرده، شما ببینید کمال اسب در چیه؟ در اون دویدن. لذا دوست داره که بدوه، شوق درش هست، یکی از کمالاتش اینه دیگه. کمال گرگ در چیه؟ در اون درندگیه. لذا او دوست داره که بدره. این کمالاتیه که به هر موجودی داده شده و او با شوق طرف او میره. حتی خود انسانها، ببینید بعضیا رانندن، راننده بیابونه، هزار کیلومتر میشینه پشت ماشین، ماشینا سنگین باری میبرن این برون و لذت میبره از اینکه تو جاده رانندگی میکنه، در حالی که اگه به من و شما بگن واقعا نمیتونیم چنین کاری کنیم. اما همون آقا رو بیا مثلا بگو آقا شما بیا حالا درس بخون یا درس بده، از هر کاری کنیم میگه نمیتونم. یه کسی میبینی تو کشاورزی، عشق کشاورزی به زمین، یه کسی دیگه عشق به دام، دامداری. کلون میسرون لما خلقه له، هر کی آسانه براش، برای اون چیزی که آفریده شده که به سوی او حرکت میکنه، میل پیدا میکنه به سوی او، چه ارادی باشه چه طبیعی باشه. و این در همه موجودات هست، از حرکت افلاک بگیر، زمین با چه رقص عجیبی به دور خودش چرخ میزنه و دور خورشید میچرخه دائم. الان که نشستیم روش، الان که من و شما نشستیم رو زمین، داره میچرخه با سرعت دور خودش و دور خورشید میچرخه، انگار عاشق شیفته خورشیده. از اون بر ما هم دور این میچرخه، ما عاشق زمینه، دور زمین میچرخه، زمین هم دور خودش میچرخه، هم عاشق خودش، هم عاشق خورشید، دور خورشید میچرخه. این حرکات چی هن؟ یه جاذبه ما میگیم، فیزیکدان یه جاذبه میگه، خود اون جاذبه چیه اونم نمیدونه. در تعریف جاذبه خودشون موندن که جاذبه چیه. بیان در متن عبارت شیخ آمده است اذا فارقه، یعنی هرگاه اشیا از کمالات مخصوص خود جدا شوند و یا آن کمال از اشیا جدا شود، و مقصود آن است که وقتی آن کمال از شی فوت شد، آن شی عشق و شوقی بدان پیدا میکند که اونو به دست بیاره. و عبارت نسخه های اشارات در این قسمت متعدد است. در بعضی از نسخه ها اذا فارقه آمده است، یعنی انگامی که جدا میشود، و در بعضی اذا فارقت هو، وقتی از آن جدا میشود، اون کمال از او جدا میشه، یا اون، و در بعضی دیگر اذا قارنه او یا قارنت او آمده است، یعنی وقتی قرین میشه با او. چنان که در ترجمه عبدالسلام فارسی آمده، چون رحمتی از عنایت اول تعالی با وی مقرون شود، که این قارنه او رو داره ترجمه میکنه. و نسخ دیگری نیز هست که حرفهای دیگری زدند و ما در تعلیقات بر اشارات آنها را ذکر کرده ایم، ولیکن مختار، این چیزی که اختیار کردیم، چیزی است که در اینجا حکایت کردیم. شروع عبارت با تنبیه مشعر به این است که این مطلب نیاز به برهان ندارد، بلکه صرف امعان نظر در این مطلب کفایت می کند. اشارات و تنبیهات، می دونید ابن سینا این کتابو که نوشته خیلی کتاب به درد بخوریه، کتاب‌های جزء کتاب‌هایی که آخر عمرش نوشته، یعنی پخته است کاملا حرفا. بعد اشارات و تنبیهات، یعنی مطلبی رو میگه اشارتون، میگه یه جا میگه تنبیه، اون جایی که میگه اشاره یعنی استدلال میکنه، دلیل میاره. اون جایی که میگه تنبیه، میگه این لازم به استدلال نیست، تنبیه یعنی بیدار کردن، مثل تذکر دادن مثلا. میگه اینجا لازم نیست استدلال بیاری، همین که بگی میبینی طرف درست مطلب. چون شما یه مطلبی رو دقت کنید در مطالب فلسفی، بعضی از مطالب رو باید استدلال آورد، باید دلیل آورد تا مطلب مقبول واقع بشه. اما بعضی از مطالب استدلال نمیخواد، همین که شما مطلب رو بیان کنی طرف میگه بله درسته. چی مثلا؟ چی آقا؟ مثلا میگیم آقا اشیا از سه حالت خارج نیستن، یا واجب الوجودن، یا ممکن الوجودن، یا ممتنع الوجود. واجب الوجود اونه که ذاتش اقتضای وجود کنه، ممتنع الوجود اونه که ذاتش اقتضای عدم کنه، ممکن الوجود اونه که نه اقتضای وجود میکنه نه اقتضای عدم میکنه. خب اینو ما دلیل آوردیم الان؟ نه. ولی شما میگی بله همین جورم از شق دیگه ای نداریم که. این تنبیهه، یعنی همین که گفتی طرف میگه بله همینه، مطلب همینه. اینا رو بهش میگن تنبیه، یعنی فقط کافیه بیان بشه تا طرف. اما بعضی مطالب هست باید استدلال بیاری تا مقبول بشه. آقا جان میفرماد اینجا رو اسمش آورده تنبیه. مشعر به این است که این مطلب نیاز به برهان ندارد، بلکه صرف امعان نظر در این مطلب کفایت میکنه. یه مقدار تأمل کنی در میابی مطلبو، اگرچه این دقت با در نظر گرفتن براهین گذشته است. مطالبی که استدلالایی که قبلا آورده اونا رو دقت کنی این مطلبو در میابی. خب زمان گذشته، خب انشاءالله تا جلسه آینده. عزیزان باز هم تکرار میکنم، این کتاب رو قدر بدونید. خدا آقا جان میفرماد این کتابیه که کتاب پیری منه. چون انسانی موقع دانشمند در جوانی دست به قلم میشه، مطلب مینویسه، ممکنه یه نپختگی هایی تو قلمش باشه، همچنان که غزالی مثلا اواخر اون گفته بوده ای کاش میتونستم کتاب هایی که نوشتم رو جمع کنم و دوباره بنویسم، یعنی خیلی نپختگی هایی توش بوده. اما آقا جان میفرماد، حالا آقا جان که قلمش خیلی سنگین و ثقیل و استواره، اما این کتاب یه کتاب پیری منه. شما میبینید از فسوس و فتوحات و قیصری و تا ابن سینا و ملا صدرا و همه اینها رو اصلا جمع کردن توی کاسه. قدر بدونید فقط عزیزان، سفره‌ایه که هر جایی پهن نیست. ان شاء الله که خداوند بیش از پیش بهره مندمون کن از این معارف. صلوات الله علیه و آله.